السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الصالحین. لا سیما بقیت اللہ فی الارض روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم اهل فدا. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. خیلی متشکرم. ممنون. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. بحثی رو که به فضل حضرت حق داشتیم در این بود که جایگاه من تو هستی کجاست؟ من چه کاری این هستی هستم؟ قصه من چی اینجا؟ کار من چیه؟ رسیدیم به اینجا که ظاهرن یه جایی من دارم دست و پای غلط میزنم. خیلی به جایی نرسیدم. هرچی جلوتر میرم اوضاع بدتر میشه. گفتیم ببینیم کجا داریم دست پا رو غلط میزنیم. بناشو ببینیم اول تو هستی من چیم تا بعد معلوم بشه کارم چیه. بعضی از روایات رو با هم دیدیم و احادیث قدسیه رو به اینجا رسیدیم که خدای سبحان منو آفری چون منو خیلی خیلی دوستم داشت. اصلا چون منو دوست داشت آفری. خودش بود خواست من هم بله باشم که چی میشه؟ که همه هستی مال من باشه، که لذت ببرم، که بهجت داشته باشم، که بزرگ باشم، زیبا باشم. چقدر بزرگ؟ به اندازه بله خودش. چقدر زیبا؟ به اندازه خودش. علمم مطلق، قدرتم مطلق، بهجتم مطلق، حیاتم مطلق، محبوبیتم مطلق. شما در زیارت امین الله میخونیم، خیلی زیارت قشنگیه، خیلی هم معتبره. از خدای سبحان میخواییم، بیم خدای منو اینجوری قرار بده، محبوبتن فی ارضک و سمائک. منو محبوب قرار بده در ملک ملکوت، همه منو دوست داشته باشه. محبوب همه هستی باشه. محبوبیت مطلق، علم مطلق، نور مطلق، حیات مطلق، قدرت مطلق، همینی که فطرت اون میخوادش. نگات میکنی لذت مطلق. بنده یه موقعی به عادل و بهجت عرض کردم آقا چی کار کنیم که از کارهای حیوانی فاصله بگیریم؟ ایشون فهمدن کارهای حیوانی رو بیشترش کنیم. یعنی چه؟ بعد خودشون توضیح فهمدن. فهمدن چرا آدم کار حیوانی میکنه؟ بله. چرا کار حیوانی میکنه؟ سوالشون خیلی روشن بود. خیلی آسان بود. ما فکر میکردیم خیلی پیچیده است جواباش. بعد کم کم یاد گرفتیم نه اصلا پیچیده نیست. مبهم اصلا نیست. فهمدن چرا کار حیوانی میکنیم؟ خب من سکوت کردم. چی بگم؟ فهمدن به خاطر اینکه میخوایم لذت ببریم. بله؟ نمیده دیگه. خیلی ساده روشن. خب لذت ببریم. فرمودن سقف لذتتون رو ببرید. بله؟
بالا.
نگفتن لذت نبرید، گفتن سقف لذتتون رو ببرید
بالا.
انسان وقتی به اون لذت های بالاتر رسید، به اون کیف های بالاتر رسید، وقتی این لذت های پایین متوقف بله نمیشه. حتی میخوان لذت من توسعه بگیره. ما همه فطرتاً دوست داریم لذت ببریم. چقدر؟ هرچه بیشتر بیشتر. چقدر بیشتر بیشتر؟ مطلق. لذت مطلق. و خدای سبحان میخواد این لذت مطلق رو به من بله بده. لذت محور نیستیم، بحث قاطی نشه. ما باید حق محوری کنیم. ولی خیلی انسان حق محوری کرد، لذت هم بله میبره. حق محوری لذت هم داره، لذت هم میبرم، نور هم میشم، توسعه وجودی هم میگرم، زیبا هم میشم، علمم هم توسعه پیدا میکنه، محبوب هم میشم. این همش با همه، همش با همه. اصلا اسلام نگفته دنیا بده. خدای من نمیگه به من دنیا بده. خدای من میگه دنیا برای تو کمه. تو باید دنیا رو هم داشته باشی. جهنم هم نری. بهش هم بری. و تازه اینا همش برای تو هیچی نیست و کمه. در روایت داریم از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت می فرمان قیمت جسد شما بهشته. قیمت این، قیمت جسد شما که وقتی روح از جسد جدا میشه یه نصف روز این جسد قابل تحمل بله نیست و زیبا نیست. حضرت قیمت جسد شما بهشته. مواظب باشید جسدتون رو به کمتر از بهشت نفروشید. بعد میره داماد اینجا هاشیه داره فرموده به کنایه خواستنده فهمن قیمت روح تو فقط و فقط خود خداست. خود خداست. خدایی شدن، شبیه خدا شدن، اینو حضرت حق برای من میخواد. که شبیه خودش بشه. فرصت کمه بلا. همه اینها رو میشه اثبات کرد. بعضی فکر میکنن اولیای خدا لذت نمیبرن. مثلا آخ بمیریم. مثلا آقای بهجت یه خونه یه مثلا کوچولو داشتن توی کوچه باریک. آخ بمیرم براشون مثلا. باید گفت برو برای خودت بمیر. دقیقتون این میشه از بکنم. او ملک و ملکوت در اختیارش. ملک و ملکوت. لذت و بهجتی میبره. که تمام دنیا مدارا لذتشون رو بیچاره ها رو هم بریزند، به لذت و بهجت خوردن قرمه سبزی های بهجت بله نمیرسن. قابل اثبات ها. یه موقعی یه خانمی که از محارم بنده است، از نزدیکان خیلی نزدیک بنده، گفت ببین حاج آقا این لذت هایی که شما میگید و مثلا شب قدر رو مثلا دعای کمیل و تفکر، من از این لذت رو نمیخوام. لذت میخوام که لمسش کنم، حسش کنم. فکر میکرد لذت اینجوری یا اونجوریه. لذت اینجوری یا اونجوری نیست. لذت زی مراتبه. وقتی انسان به اون لذت های بالاتر میرسه، به توسعه بیشتر میرسه، بیشتر و بیشتر، علم میشه، نور میشه، قدرتمندتر میشه، محبوبتر میشه، محبوبترین میشه، لذتش هم توسعه پیدا میکنه. لذت همین کیفی که ما میکنیم همین توسعه پیدا میکنه. وقتی که تو حقارت و کوچیک شا نازیبایی اصلا نمیمونه، اصلا نمیخواد بمونه. عروسه ایشون به خانواده ما عرض کرده بودن، فهمده بودن که آی بهجت، و من ازشون پرسیدم آقا این درسته که ای کسی عبد خدا بود ملک و ملکوت رو بهش میدن؟ بعدشون گفته بودن به تو به چهل تبسمین کردم و فهمدن بله عزیزم ملک ملکوت رو بهش میدن. اما کسی که خدا رو داره و خدا رو میبینه ملک ملکوت رو میخواد چیکار کنه؟ ملک ملکوت رو میخواد چیکار کنه؟ خود اینشون میفرمودند، دقت کنه، خود اینشون میفرمودند توی درس، روایت معروفی همه شنیدید که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من از دنیا شما سه تا چیز رو دوست دارم. خیلی روایت معروفیه. یکیش بوی خوشه، اتره. یکیش زن، همسره. حالا برای خانم ها همسرین تا همسر. و سومیش نماز. و فهمدن قرة عینی فی الصلاة، نور چشم من نمازه. نکته‌ای که آیت‌الله بهشت می‌فرمودند اینه، دقت کنید. اولا دقت کنید، حضرت دارم میگن من از دنیای شما سه تا چیز رو دوست دارم، از دنیای شما. بعد میگن بوی خوش، همسر و نماز. یعنی نماز دنیای، بله، دنیای منه. ما فکر میکنیم همسر دنیای منه، نماز بله آخرت منه. خیلی حضرت گفتم من از دنیای شما سه تا چیز رو دوست دارم، یکیش نمازه. و میفهمیم تازه این نماز قرة عینی فی الصلاة، نور چشم من نماز. بعد این شما میفهمدن دقت کنین این که رسول الله صلوات الله علیه این سه تا چیز رو کنار هم گذاشتند به این معناست که سنخ لذت این سه چیز یه سنخه، یه سنخ لذت، لذت این سه چیز. ولی اگر از سنخ‌های مختلف باشه و نامربوط باشه که کنار همیش نمیذارند. وقتی کنار همیش میذارن معنیش اینه که یه سنخ لذته. یعنی انسان همونطور که از بوی خوش لذت میبره، بهره‌مند میشه، کیف میکنه از گفتگویی با همسرش، محبتی با همسرش، ارتباطی با همسرش کیف میکنه، از نماز هم همینجور کیف میکنه. همینجور باید کیف کنه، کیف باید بکنه. اگه نامناسب باشه که کنار هم نمیذاره. این مثل اینه که مثلا من بگم توی اصفهان من سه تا چیزو خیلی بهش علاقه دارم، خیلی. یکیش بریونه، یکیش حلیم بادمجونه و یکیش بابام. خب میخندن به من، میگن کسی باباشو کنار بریون نمیذاره. نبی اکرم نماز میذارن کنار ارتباط با همسر، میذارن کنار بوی خوش. لذتش همون لذته، تازه وسیع تر. بذارید من یه مثال بزنم تا این گیمه ملموس تر بشه. چرا ما حس نمی کنیم؟ چرا من حس نمی کنم مثلا این لذت نماز رو؟ مثلا بوی خوش. ببینید اگه علی کوچولو داره چیتوز میخوره، چیتوز نمکی، پفک نمکی، 4 سالشه، بگیم علی جان. حالا دیدم مثلا فاطمه خانم کوچولو داره نگاهش میکنه، 3 سالشه مثلا، منم 4 سالشه، دختر همسایه، دختر عموشه. میگم علی جان اگه یه مقدار از این پفکاتو بدی به فاطمه کوچولو، وقت دوست داره های بوست هم میکنه. در پفکشو محکم میچسبه، 2 قدم میرقد، میگه میخوام بوسم، نه پفکمو بخوره که بوسم کنه، میخوام بوسم نکنه. تازه آب دهنش میولی به صورتم، حالم بد شد. چرا؟ چون بلوغه علی کوچولو پفک نمکی و چیتوز نمکی و آب نبات چوبی نواشک، بیش از این چیزی متوجه نمیشه. سقف لذتش همینه، سقف لذتش همینه. یادمه بچه خواهر داریم، این کوچولی که بود خیلی علاقه من بود به حاجی‌های ما، حالاشم همینطوره، خیلی علاقه من داره. خیلی علاقه وافری داشت و ضمن اینشون خیلی علاقه شدیدی داشت به موز. عجیب غریب، مثلا علاقه عجیب به موز داشت. خب اطرافیان میدونستن یه موقعی بعض از دوستانه به در خلاصه بودن اونجا، این کوچولو اومده بود بهش گفتن که موزا بیشتر دوست داره یا بابا جونو. بعد همون بلافاصله گفتن اگه بگی بابا جونو موز نمیریم برات بخریم. این اول اومد بگه بابا جونو، تا اینو بهش گفتن سکوت کرد. حالا مونده بود بگه موزو بگه بابا جونو. و خلاصه اینجا حاجه هامون بودن که از تو حیرانی در شوردن، گفتن بهش بگو بابا جونو و نخرید، بابا جون برام میخره. گو بابا جونو به خاطر ما گاهی سید و شهدارم به خاطر بله حاجت های خودمون میخوانم. طوری هم نیست، اینو من نمیگم که بگم بده ها، نه طوری نیست. اونا دوست دارن خونمون و همسرمون و از دسته بله اونا بگیریم. گفتن هیچ جا نمیخواد بری، همش خودم بهت میدم. نقل میکنن یه آقایی یه جوانی میخواست طلبه بشه ولی خیلی نگران مسئله من ایشتیش بود. بعد خدمت یه بزرگی عرض کرد آقا من اگه طلبه بشم امام زمان همسرم میده؟ گفتم بله عزیزم همسرت هم میده. گفت من خونم میخوام و خونم به میدن؟ بله خونم بهت میده. خب سقف بلوغ این علی کوچولوی ما چی توز نمکی و پفک نمکی و بستنی اصلا برای تایی نمیفهمه، درک نمیکنه. اما وقتی علی کوچولو بزرگ میشه، میشه 17 سالش، میشه 18 سالش، میشه 21 سالش، چی توز نمکی که سهله، حاضر کارخونه پفک باباش رو دقت کنیم به اسم فاطمه خانم کنه تا فاطمه خانم یه بوسش کنه. چرا؟ چرا؟ برای که الان به یه بلوغی بالاتر از اون بلوغ رسیده، الان رسیده به بلوغ همسری، میفهمه محبت همسر رو، میفهمه لذت و گفتگوی با همسر رو، بودن با همسر رو میفهمه، توسعه وجودی پیدا کرده، به بلوغ بالاتر رسیده، به بلوغ محبتی همسر رسیده. دیدید بچه ها وقتی کوچیکن، آقا پسر و دختر خانم وقتی کوچیکن تو سنای پایین معمولا با هم بازی بله نمی کنن، اصلا جبهه بندی دارن، شعار میدن دخترها با دخترها، پسرها با پسرها، پسرها نمیدونم شیرن چیان شمشیرن چی، بله خب علیه هم مثلا. خواهیم گفت بابا عزیزم بریم دو دقیقه با هم یه مقدار بازی کنیم تا بعد حالا ما بحثمون تمام بشه میریم، گفتگومون تمام بشه میریم. آقا پسرم گفت با این دختر لوس نونوره من با این برم بازی کنم؟ اصلا ابدا، همش بازی های دخترونه یه نمیدونم مامان بازی. و دختر خانم گفت با این خشن بیادب تنده همش میخواد جنگ و اینا کنه؟ نه اصلا ابدا. نیم ساعت نمیتونی شما این دوتا رو کنار هم نگه داری، میزنن به تیپه هم. اما وقتی به بلوغ میرسن، علی آقای شما میشه 21 سال، فاطمه خانم میشه 19 سال، حالا دیگه نیرو انتظامی و گشت ارشاد شما بسیج میکنی، کمیته انضباطی رو داخل دانشگاه این طرف همه میپاند، آخرش همو پیدا میکنه، به یک بلوغ رسیده. این بلوغ باید پاسخ داده بشه، به یک بلوغ رسیده، به یک فهم رسیده، توسعه در فهم، توسعه در بلوغ، توسعه در لذت. گاهی مثلا نشستن با هم صحبت میکنن 12:01 میان میگن عزیزم فردا هر دوتون دانشگاه داری، تازه با هم ازدواج کردن، میخوابید، حالا چقدر شما حرف دارید با هم، حالا باشه بقیه شو فردا، میگن باشه بابا جان، چشم باشه الان، چشم باشه. بعد دوباره پدر مادر من میخوان مثلا دو بیدار میشن، دور چراغ اینا مثلا روشنه، 3-4 حتی گاهی چشمش میسوزه ها، چشمشو میسوزه ها، اما کنار هم احساس خستگی ولی نمی کنن، حرفشون با هم تمام نمیشه، در لذت و محجت هم. این به خاطر این بلوغ است که پیدا شده. و دقت کنین این خیلی مهمه، انسان وقتی به بلوغ بالاتر میرسه بلوغ پایین تر رو از دست نمیده ها. یه تبلیغ تلویزیونی بود
پدر بزرگه پول میداد به نوش، میگفت فافا بخر، یکی هم برا بابا بخر. نواشکو پیره مردم دوست داره، منم دوست دارم. من گاهی چی توز نمکه با بچه ها مثلا میشونیم میخوریم پا پلنگ صورتی. انسان وقتی به بلوغ بالاتر میرسه بلوغ پایینتر از دست نمیده، وقتی به لذت بالاتر میرسه لذت پایینتر از دست نمیده، حتی همون لذت پایینتر هم توسعه پیدا میکنه. یعنی این علی آقای ما که تو مثلا 5-6 سالگی 10-12 سالگی بستنی رو تنها میخورد و این بستنی میچسبید و کیف میکرد، حالا که بستنی یا با خانمش میخوره طعم بستنی، من کاری به چیزای دیگه ندارم، طعم بستنی چی میشه؟ یه چیز دیگه است. آفر، یه چیز دیگه است. اقلا ابتدای ازدواج یه چیز دیگه است. حالا بعد چه اتفاق میفته؟ بعد خرابش میکنی، این هدیه خدا رو خرابش میکنی. و جعل بینکم مودتن و رحمه، اینو خرابش میکنه. و الا اولیای خدا که اینو خرابش نمیکنن و شکوفاش میکنن، هرچی جلو میرن عشق و محبتشون نسبت به هم بیشتر میشه، لذت و بهجتشون از هم بیشتر میشه. حضرت امام یه نامه دارن برای خانمشون از ترکیه فرستادن، اون وقت میفرستن تبیید حضرت امام رو. اگه کسی ندونه که حضرت امام این نامه رو برای خانمشون نوشتن، امامی که یه فیلسوفه، یه مجتهده، دقت کنید چه از میکنم، تو مبارزه است، یه آیت اللهه، دقت میکنید. اگه کسی ندونه که این حضرت امام برای خانمشون نامه نوشتن که مثلا اینجا چقدر قشنگه، کنار دریا داره توصیف میکنه و از امام میگن اینجا فقط جای تو خالیه بود، اگه کسی ندونه فکر میکنه یه بچه فوکولی برای دوست دخترش نوشته، دقت کنیم چه از میکنم. عشق، رحمت، محبت. این پاسدار خانواده، یک از پاسدار خانواده حضرت امام میگفتن که یه روز همسر امام خواستن برن شادولزیم، خب همه هنگ شد، ما بردیم ایشون رو ساعتی مثلا 4 اینا بود برگردوندیم ایشون رو. ایشون فراموش کرده بودن به حضرت امام بگن من نیستم برای نهار. یه وقتی برگشتیم امام قهن و قضا با که امام خیلی منظم بودند و خیلی منظم بودند، خیلی همه کارشون سر وقت، امام نهار نخورده بودن. من گفتم خاموش کرد، ای آقا چرا نهارتون نخورده بودیم؟ ایشون فرموده بودن مگه میشه من بدون شما نهار بخورم؟ آه من شاه عبدالعظیم رفته بودم، گفتم من نمیدونستم، منتظر بودم شما بیایید و نهار رو با هم بخوریم. رهبری یه انقلاب، دقت کنید، جهانی، یه مجتهد، یه مرجع تقلید، یه فیلسوف توی این سن. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه وقتی خانمشون از دنیا میره اینقدر ایشون گریه میکردن، اینقدر گریه میکردن، بهشون گفتن آقا خانمشون که عمر طبیعیشون کرده بودن، مسن بودن، همسرشون از دنیا میره، فهمدن بله. گفتن پس چرا شما اظهار ناراحتی میکنین؟ فهمدن شما او رو نمیشناسید، من هر چه دارم بله از او دارم. قلوف نمیکرده علامه ها. توسعه، توسعه وجودی، توسعه در لذت، بهجت. حالا اگر کسی از اینم اومد بالاتر، از اینم اومد بالاتر و به بلوغ عبودیت رسید، به بلوغ عبودیت بتونه خدا رو ببینه، با خدا نشست و برخاست کنه، با خدا بستنی بخوره، خب این بستنی چه کیفی میده؟ بستنی و کنار خانومش با خدا بخوره، دقت کنید هم اینو به هم اضافه میشه، اون چه کیفی میده. اصلا نمیخواد من از لذت و بهشت جدا کنن. اصلا اعتقاد به من توسعه بدن. توسعه در لذت و بهشت هم بدن. خب. حالا بحث های مفصلی داره. انشاءالله خودتون پیگیری میکنید. خصوصا تو بحث محبت فی الله. خیلی بحث قشنگی. خیلی قشنگی. مسئله خدا شدن، مثل خدا شدن، گرچه لیس که مثلهی شعر. در روایتی داریم، این روایت هم گوش کنید، ان ابی جعفر علیه السلام، این روایت در کافیه جلد 8 صفحه 155 حدیث 144 امام باقر علیه السلام میفرماند قال ان رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم کان نزل علی رجل به طائف قبل الاسلام فاکرمه. نبی اکرم مهمانی مردی شدن در طائف قبل از اسلام، مهمانی کرد اینشون حضرت رو. فلما انبعث الله محمدا صلی الله علیه و آله و سلم الی الناس قیل للرجل اتدری من الذی ارسله الله عز وجل الی الناس. وقتی نبی اکرم به پیامبری رسید، به این مرد گفتن میدونی که پیامبر شده؟ قال الله. گفت نه نمیدونم. قال الله هو محمد ابن عبد الله یتیم ابی طالب و هو الذی کان نزل بک بالطائف یوم کذا و کذا فاکرمته. گفتن همون کسی که فلان روز اومد در فلان محل و شما مهمانیش کردی، همون پیامبر شده. خب مردی موقعیت خیلی خوبیه. فقدم الرجل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فسلم علیه و اسلم. خدمت حضرت رسید، سلام کرد و اسلام آورد. دقت کنید، تا اینجا مسلمان نبوده ها، دقت میکنید، اسلام آورد. ثم قال له اتعرفونی یا رسول الله، آیا منو میشناسی؟ حضرت فرمودند و من انت، تو کی هستی؟ حالا حضرت که میشناسندش، نکته داره، نکته تربیتی داره، آخر بحث عرض میکنم، اگرم یادم رفت تذکر بدید که عرض بکنم. گفتم تو کی هستی؟ گفت قال انا رب المنزل الذي نزلت به بالطائف الجاهليه يوم كذا وكذا فاكرمتک. اصلا من همون کسی هستم که در جاهلیت در طائف شما تشریف آوردید، من خدمت شما رو مهمانی کردم. فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مرحبا بك سل حاجتك. نبی مکرم اسلام فرمودند که آفرین به تو، هر چی میخوای بگو تا بهت بدی، هر چی هر چی میخوای بگو تو بدی. من فکر میکنم امشب از اون شب هاست که سید و شهدا میگن بله هر چی میخوای بگو تو بهت بدی. اصلا اونا دوست دارن که من بخوام و اونا بله بیدن. کریمند، دوست هم دارن، دوستمون دارن. هر چی میخوای، هر چی میخوای. گفتن هر چی میخوای بگو تو بهت بدیم. سل حاجتک. فقال، حالا ببینید، اسألو که مئتی شاتن برو آت. گفت 200 گوسفند به من بدید. فکر کرد خیلی هم چیز خواسته. میاد میکنم 200 گوسفند. نمیدونم چرا 200 گوسفند خواستا. خدای سبحان به حضرت موسی هم کرد موسای من نمک آشتم بله از من بخواه. آیت الله جواد آملی میفرمودن انسان حتی باید لیوان آبشو از دست خدا بگیره وقتی میخواد آب بخوره. هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفی. لقمه غذاشو از دست خدا بگیره. خدا دهنش غذا میشه. خدا جسم نیست، خدا جسم نیست، ولی میشه. اصلا هم سخت نیست. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اصلا منو آفریده که همه هستی رو به من بده و حتی خودش رو به من بده. چون این الهی نامه علامه حسن زاده عاملی حفظه الله رو ببینید چقدر ایشون لطیفه، چقدر ایشون قشنگه، چقدر ایشون زیباست، چقدر بزرگه، چقدر دوست داشتنیه. ماه یکی از جمله‌ای که تو الهی نامشون دارن اینه، میگن خدایا تا حالا فکر میکردم همه ی هستی ممکن را برای من آفریدی، تا حالا فکر کردم ملک و ملکوتو برای من آفریدی، حالا میبینم که تو خودت هم ماله منی، تو خودت هم میبینه ها، میبینه که مال اوست، نه تنها ملک و ملکوت در اختیارشه، میبینه خدا مال اوست. در یه جمله دیگه میگه خدا میفرمان خدایا داراتر از من کیست که تو دارایی منی، تو مال منی، مال منی. گوه 200 گوسفند چوپانم داشته باشه، مثل که مثلا یه بچه بود هر چی میخوای بگو تا حالت بخرن، میگه یه جعبه بستنی قیفی هم باشه ها، دقت میکنی بلوغش همینه، طوری نیست، من نمیگم طوری ها، اما حیفه که بلوغ من اینقدر بمونه، اینقدر کوچیک کوچولو باشم، اینقدر کوچیک بمونه، حیفه من برای اینقدر توسعه وجودی پیدا کنم، اینقدر بزرگ بشم که همه هستی مال من باشه و خدا هم مال من باشه. فامر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ما سأل، حضرت فرمودن بیارید بهش بدید، 200 گوسفند آوردن بهش دادن. ثم قال لاصحابه، بعد اصحابشون فرمودن ما کان علی هذا الرجل ان یسالنی سؤال عجوز بنی اسرائیل موسی علیه السلام، چی میشد؟ حضرت با یه حسرتی گفتن چی میشد که این عرب بیابانی از ما همون رو میخواست که خانم بنی اسرائیلی از حضرت موسی خواست، ای کاش که اونا خواسته بود. پرسیدن فقالو و ما سألت عجوز بنی اسرائیل موسی علیه السلام، چی خواست اون خانم بنی اسرائیل، قصه چیه؟ حضرت فرمودن خدای سبحان وحی فرستاد به حضرت موسی که باید جنازه حضرت یوسف را وقتی میخوان بیرید به سرزمین مقدس باید همراه خودت ببری که اونجا دفن کنن در سرزمین مقدس. لیکن خدای سبحان نمیگن به حضرت موسی که جنازه یوسف کجاست، اون مأموره که از طریق عادی بره تحقیق و بررسی کنه بفهمه نکته تربیتی داره، مثل اون فرستادن حضرت موسی سراغ حضرت خضر، نکته تربیتی داره. خب حضرت فسأل موسی علیه السلام عن قبر یوسف علیه السلام، اومدن شروع کردن سوال کردن که قبر یوسف کجاست، از این و اون کسی نمیدونست. فجاءه شیخون، یه پیر مردی خدمت حضرت رسید، فقال و گفت انکان احدون یعرف قبره ففلانه، و اگه کسی بدونه فلان خانمه، کسی دیگه نمیدونه. فارسل موسی علیه السلام الیها، حضرت فرستادن دنبال این خانم. فلما جاءت هو، وقتی این خانم اومد حضرت بهش فرمودن تعلمین موضع قبر یوسف علیه السلام، میدونه قبر یوسف کجاست؟ قالت نعم. قبله حضرت بهش فرمودن فدلینی علی ولک ما سألت، بگو کجاست، هر چی بخوای از دنیا بهت میدم. البته اینجا نداره منت دنیا، اما از تیک ادامه ایره باید معلوم میشه که منظور حضرت دنیا بود. این خانم هم فهمید، خیلی خانم باهوش و تیزی بوده، فهمید که منظور حضرت از دنیاست. وقتی حضرت گفتن هر چی از دنیا میخوای بهت میدم، قالت لا ادلک علیه الا بوک، گفت نه اینجوری نه. حضرت بهش فرمودن فلک الجنه، از اینجا معلوم میشد اون مقابل این بوده، از دنیا بوده. حضرت فرمودن بهشت رو بهت میدم با عرض عرضش و طول طویلش. قالت لا، گفت اینجوری نه، الا به حکم علیک، گفت من یه حکمی دارم، تو اون حکم منو قبول کنی، توی پیام برای خدا، اگه قبول کنیم حکم من رو بهت میگم، قبول نکنی نمیگم. اولا باید بپذیری، جالبه نمیگدم چی، دقیقا این چه از میکنم، مثل که این خودت خانم هاست که خلاصه در بس قبول کن اول بعد بهت میگم چی. حضرت موسی دیدن هرچی از دنیا هرانچی از آخره، این میگه نه من یه حکمی دارم، این چی میخواد؟ سکوت کردن. خدای سبحان خب میدونست این خانم چی میخواد، وحی فرستاد به حضرت موسی. فاوحى الله عز وجل الى موسی لا یکبر علیک ان تجعل لها حکما، خدای سبحان فرمود بیت سنگین تمون نشد حکمشه بپذیر، از این ور هم میشه که خصوصیت آقایونه که خلاص حکم خانواده نمیتونن در بس بپذیرن. خودتون فرمود بپذیر، هر چی بخواد ما براش محقق میکنیم. خب حضرت موسی دیدن خدای سبحان تضمین کرد، فرمودن به این خانم فقال لها موسی فلکه حکمی که هر چی تو گفتی، هر چی در بس سفید امضا، هر چی تو گفتی. این خانم گفت قالت، حالا بلوغا ببینید، قالت فان حکمی ان اكون معك في درجتك التي تكون فيها يوم القيامه في الجنه. من میخوام همسر تو باشم تو بهشت، اما نه فقط همسر، تو همون درجه وجودی که تو نزد خدا داری که کلیم خدایی، دقیقاً پیامبر خدایی تو اون رتبه، نه پیغمبر خدا، اون که یه منصب ظاهریه، اساسش اون پشوانشه، اون بشهد و انده محمدن عبده و رسوله. دقت کنید چه از میکنم؟ مهمم اونه، اون توسعه وجودیه، تو همون درجه ای که تو نزد خدا داری. فعلا در روایت داریم خدای سبحان وحی فرستاد از طریق ملکش خدمت حضرت لقمان و خدمت حضرت عرض کرد که من از ناحیه خدای سبحان برای شما پیغام آوردم که شما نبی باشی، پیامبر باشی. عرض کرد این تکلیف الهیه و باید قبول کنم یا درش اختیار دارم؟ حضرت حق فرمودن که بهش بگو نه تو اختیار داری. گفت نمیپذیرم. این خیلی اهمیت نداره که کسی رسول باشه نباشه، این مهمه که از جایگاهی برخورداره که میتونه رسول باشه، این مهمه. دقتون چی عرض میکنم؟ این مهمه. قاب قوسین او ادنا، این مهمه. مسئله خدا بودن، این مهمه. بعد رسول الله فرمودن دوباره ما کان علا هازا لو سألنی ما سألت عجوز بنی اسرائیل. چی میشد که این عرب بیابانی از ما همونیا میخواست که این خانوی بنی اسرائیلی از موساخ؟ ای کاش که اینا خواسته بود. یعنی ای کاش چی خواسته بود؟ درجه وجود یکیو، کدوم پیامبر رو؟ بله رسول الله صلوات الله علیه. و دقت کنید این نشون میده که راه تا اینجا باز بله هست. اگر راه بسته بود که اینو نمیگفتند. دوباره میفرمان، تازه امام باقر اسلام برام نقل میکنه، میخوان به ما نشون دن راه بازه. این خیلی مهمه، راه بازه. و باز یه نکته خیلی لطیف و جالب که خیلی لطیفه و خیلی مهمه اینه، ببینید ما توی این روایت پرونده این خانمو نداریم که این چی کار کرده بوده به این بلوغ رسیده، دقت می‌کنیم چه عبادت ها و عبودیت ها داشته، نداریم پروندش. نماز شب ها خونده، سجده های طولانی کرده، همین هم قشنگه ها، اما نداریم، نمیدونیم چی شده که به اینجا رسیده که اینا میخواد و بهش میدند. اما یه نفر پروندش از اول از دم تا دم اینجا هست، پرونده یه نفر هست، این کیه؟ پرونده این عرب است. تا قبل از این اسلام نیاورده. چی کار کرده که نبی اکرم انتظار دارن و میگن ای کاشکی اینا میخواست تا بهش میدادیم؟ چی کار کرده بوده؟ بله نماز شبها خونده بوده، مجاهدت ها کرده بوده، چی کار کرده بود؟ بله یه مهمانی کرده بود نبی اکرم. برای همینم حضرت ازش میپرسن من انت، تو کی هستی؟ و میگه من همونیم که شما رو مهمون کردن که ما رو مطمئن کنن، چیز دیگه ای تو کار؟ بله همین و همین. ببینید، ببینید چقدر راه نزدیکه، چقدر سخت نیست، چقدر پیچیده نیست، اصلا پیچیده نیست، اصلا سخت نیست، چقدر کوتاهه، چقدر تو دسترسه. زیارت عاشورایی که میخونیم و میخونید که چقدر قشنگه، خیلی زیارت عاشورا قشنگه، خیلی قشنگه. بعضی ها فکر میکنن زیارت عاشورا یه مقدار لعن و سلامه. زیارت عاشورا خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. یه تیکش اینه میخونید و اسأله ان یبلغن المقام المحمود، یعنی کسی که میشینه برای زیارت عاشورا انتظارشون اینه و اینقدر راه ها براش باز کردن و به نقطه‌ای میرسه که میگن وقتی من میگن بخوا میخوان بهم بله بدن، میگم و اسأل بهم یاد دادن، بگم و اسأله و از خدا میخوام ان یبلغن المقام المحمود. مقام محمود مال کی بود؟ و مقام محمود از نبوت بالاتره. چرا؟ چون نبی اکرم نبی قرآن داره بهش نازل میشه، بهش میفرمان فتحجت بهی نافلتن لک اصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پیامبر هست هنوز مقام محمود نداره، تازه اصا انگب از شاید خدای خدا سبحان مقام محمود به تو بده. حتی ما دلیل داریم که حضرت مقام محمود به دست آورده، همونی که به نبی اکرم میفرمان تو مقام نبوتش اصا انگب از اگر ربک مقاما محمودا، به من گفتن بخوا میخوام بهم بدن و اسأله ان یبلغن المقام المحمود. حالا معلوم شد چرا اون بزرگ ما میفرمود من اینقدر که منتظر این عاشورا هستم، اینقدر منتظر ماه مبارک رمضان نیستم و اینقدر که میشه اینجا جلو رفت و با سرعت رفت رسید، اینقدر اونجا نمیشه. اونجا خیلی قشنگه، اصلا همش به هم متصله، وحدته. حالا ممکنه بعضی بگن مقام محمود نبی اکرم با مقام محمود ما بله فرق میکنه، هر کی اندازه خودش. نه، و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. من همون مقام محمودی میخوام که مال کیه؟ مال شماست. من همونو میخوام، همونی که مال شماست، من همونو میخوام. حالا ببینید چقدر دوستمون دارند، ببینید چقدر میخوان بزرگمون کنند، ما را شبیه بله خودشون کنند. خدایی شدن، مسئله خدا شدن. خب ما یه آیه دیگه هم داریم. خب این روایات ها بود، احادیث قدسی بود، نسای قرآن همه اینها را آورده توی نیم خط. قرآن خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. باید اون قدر وقت بگذاریم نزدیک بشیم، راه داره، وقت آدم بال در میاره، پرواز میکنه وقتی لمس کنه. یه مقدار باید لمسش کرد. من قبول دارم خیلی وقتا نمیفهمم، نمیفهمیم، خستم ممکنه بشیم، اصلا قبول دارم. اما وقتی انسان به این بلوغ رسید، حالا چطور باید به این بلوغ رسید؟ راه داره، راهش هم سخت و پیچیده‌ام نیست. بخوام پیگیری کنم بهم میدند، در اختیارم میگذارند. این نسل آیه قرآنه، همین آیه که مرتب محضرتون اول بحث تقدیم می کردم، و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خدای سبحان وقتی من رو، شما رو، تک تک ما رو میخواد بیافرینه، تبیین کرده برای چی میخوام بیافرینه. فرمده میخوام رو خلیفه الله کنم، خلیفه خودمش کنم رو زمین، خلیفه من باشه، جانشین من باشه. جانشین، جانشین یعنی چی؟ یعنی جانشین. خلیفه معاون نیست و کمک، معاون از اونه، کمک کار و این چیزها، نه خیر. خلیفه، خلیفه یعنی بله جانشین. جانشین در نبوده اون اصلی چی کار است؟ همه کاره، همه کاره. خصوصا که قیدم نداره، نفرد اینی جالم فل ارزه خلیفتن فل علم، خلیفتن فل قدره، خلیفتن فل کمال، خلیفتن فل جمال. قیدی نداره. وقتی قید نداره افاده اطلاق داره. متعلق که حذف میشه، خلیفه در همه چی، فی کل شه، در همه صفات، در همه افعال خدا، مثل خدا. آیه قرآن هم همینه میگه. و همینه که فطرت ما میخوادش. همینه خوده. یکی از نزدیکای خیلی نزدیک، خیلی نزدیک ما، تو همین مسجد تیسوشان درس میخوند. هم راه نمایش بود، هم دبیرستان. یه موقعی به من گفت، الان دیگه بزرگ شده، ازدواج کرده، خیلی هم دوست داشتنی الهیه. گفت خدا خیلی حال میکنه ها، خوش به حال خدا، هر کاری میخواد میتونه بکنه، چقدر بزرگه، چقدر قشنگه. بعد گفت ای کاش که من مثل بله خدا بودم، ای کاش که من مثل خدا بودم. گفتم عزیزم، اصلا خدا تو را آفریده که مثل خودش کنه، من فقط باید یکی دو تا قدم بردارم. حالا چرا باید یکی دو تا قدم رو بردارم؟ خب به خدا یکی دو تا قدم خودش برای اون برداره. نه نمیشه. چرا نمیشه؟ نمیدونم امشب برسم یا نه. اگه نرسیدم پیگیری کنی. حتی بعد از نشست من باز محضرتون مثل شبای قبل هستم که با هم گپی داشته باشیم. حالا اگه نشدم پیگیری کنید. سخت نیست جوابش. یکی دوتا قدم که بردارم، درست بردارم، این اتفاق میفته. مثل خدا شدن. خب ما در یه آیه دیگه داریم، جایگاه منو تو هستی خدا سبحانه تعیین کرده. معمولا هم این آیه رو میگن در آفرینش انسان، وقتی گفته میشه چرا خدا انسان رو خلق کرده، میفرمان و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای عبادت، عبودیت. خب حاج آقا همه بحث ریخ به هم که چرا؟ بالاخره من برای عبادت و عبودیت خلق شدم، عبد ذلیل حقیر مسکین مستکین، یا برای خلیفت اللهی و مسئله خدا بودن و عبدیت این حتی اجرا مثلی، این چیکار کنیم؟ بالاخره اونم اینم. تازه عبادت به چه درد خدا میخوره، به چه درد من میخوره؟ همین یکی دوتا سوالی که قبلا هم مطرح کردیم، اصلا عبادت به چه درد خدا میخوره؟ ناسازگاری هم داره. بحث خلیفت اللهی کجا؟ مسئله خدا بودن کجا؟ عبد عبودیت کجا؟ بعضی تو جمع این فرمودند حلش به اینه که عبادت و عبودیت میگن مقدمه بله خدایی شدنه. این درست نیست. این درست نیست. به دو دلیل. فرصت نیست. من سری رد میشم. اگه کسی بسته بیشترش رو خواست بعد مراسم خدمتون هستن. این درست نیست. چون اولا مقدمه و ذیل مقدمه باید با هم هماهنگ باشه. تناسب باید داشته باشه. براش مسئله خدا شدن، شبیه خدا شدن در صفات و افعال، من عبودیت داشته باشم، عبد ذلیل حقیر مسکین، چه ربطی به هم داره؟ چه ربطی به هم داره؟ این مثل اونه که یکی بخواد مثلا تراشکاریات بگیره، بعد که میره بگیرندش به اینکه کفه کارگارو بله ته بکشه، چه ربطی داره به مهارت تراشکاری؟ یا مثلا یکی رفته امتحان تخصص قبول داده، قبول شده دستیاری دیگه، خب این ته رو بدن دستش بگن کفه اتاق عمل رو مثلا ته بکش، چون ربط وقت متخصص میشه، این مقدمه اون، چون ربط اینا به هم داره؟ ربط نداره. عبودیت، بندگی، چه ربطی داره به ربوبیت؟ چه ربطی داره به مسئله خدا و مثل خدا شدن؟ ربط نداره. نتان رب داره، نامربوط هم هست. حالا بعضی میگن خب آج آقا اون مکانیک، اون مثلا آقای مکانیک، اون آقای تراشکار از اول که کارو یاد نمیده که، اول میگیره به همین کارا. ما میگیم این به خاطر این که بعضیشون، همشون که اینجوری نیستن، اوناشون که خدای الهی هن که اینجوری نیستن، بعضیشون تک تو کاشون که تو همه شغلام هم هست، کمونیشش هست، غیر خداییش هست، اون اگه میگیردش به ته کشیدن کف کارگاه، میخواد کار یادش بله نده، به قوله معروف میگن میفرستش دنباله خدا که نمیخواد برسه دنبال نو خود سیاه، خدا که نمیخواد وقت منو تلف کنه. دقیقه این چه ارزم کنه؟ لذا این تبیینه درستی نیست. یه اشکالی دیگه هم داره و اون بحث حصره، که حالا این یه توضیح اگه خواست بعد خواست بیا تارش توضیح بدن، اصلا نمیشه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دارن میگن آقا اصلا هیچ خبری نیست مگر عبودی، هیچ خبری دیگه نیست. و تازه شما که این مقدم تا ریزال مقدمه، اگه من از حصر رو بگن باید تو اون بگن. دقت میکنین چه عرض کنم؟ اگه کسی برش روشن نشد بعد بیا تو برش توضیح بدن. لذات نمیشه، اینه نمیشه اینجوری معنا کنی. خب چی کار کنی؟ بیریم سراغ معصوم. معصوم معنی کرده، چقدر معصوم قشنگه، چقدر بزرگه، چقدر عالمه، چقدر میفهمه. در روایتی داریم از حضرت، از امام صادق علیه السلام میفرمان العبودیت و جوهرتان کنه هر ربوبیه. حل شد. بذاریم من یه مقدمه کوچیکی بگم که این واضح بشه و واضح تر بشه. رسی بودیم خدمتی بزرگی، فرمودن میدونی چرا؟ خیلی بحث مهمه این که الان دارم میگم، چون بعضی میفرمودن خب حالا چی کار کنیم؟ از کجا باید شروع کنیم؟ خب من باید چی کار کنم؟ این یکی تو تا قدمی که شما میگفتی این چیه؟ این دست و پا زدنی درست که میگفتی این چیه؟ یکیش اول اینه که من باور کنم، قبول کنم، اقلن احتمال بدم که من مال این کارای حقیر و کوچیک بله نیستم. احتمالی مهمه این احتماله که بدم و آماده میشم من که یکی دو تا قدم یه جور دیگه زندگی کنم، یه چیز دیگه رو تجربه کنم. وقت بعد ببینم اگه جواب داد ادامه بدم، اگه جواب نداد میخواد ادامه نده. این یکیش خیلی مهم، مسئله مهمی، راه رو ببینم بازه، احتمال بدم که بازه، این خیلی مهمه، احتمال بدم که بازه. نکته دومش اینه، قدم دومش اینه، اون قدم اولش این قدم دومشه. خدمت یه بزرگی بودیم، عرض کردیم میخوام این العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه رو توضیح بدم، میخوام رابطه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون با انجالون فلز خلیفه رو توضیح بدم. این که عرض کردیم خود یسوع میخواد من مسئله خودش باشم، مثل خودش باشم، رابطه شو میخوام با این عبادت، با این نماز، با این روزه، با این حج، با این زکات، با این انفاق، با این صدقه، اینا میخوام اینا چیه، این رابطه با هم چه جوریه. فرمودن که میدونید چرا به ما گفتن صدقه بدید، انفاق کنید؟ حالا یه قسمش واجبه مثل زکات فطر و مشابهاش، یه قسمش هم مستحبه. فرمودن میدونید چرا گفتن زکات بدید؟ فرمودن این به خاطر اینه که نه به خاطر اینه که خدای سبحان به فکر این فقیره که حالا از گرسنگی تلف بشه، یعنی مگه خدا این جوریه؟ مگه خدا این جوریه؟ اصلا این شرک کفره که من فکر کنم اگه به این قضا ندم این از گرسنگی میمیره و این محتاج منه، اگه بهش قضا ندم این میمیره، این کفره، این شرکه. خداستان او رم دوست داره، منم دوست داره، به من داده، من ندم به اونم میده. دقیقتون چه از کنم؟ از یه راه دیگه میده، لازم شد مستقیم میده. خب حالا چرا مستقیم بهش نداده؟ اونو قصهش صبر کنیم، اون یه قصه دیگه داره که خیلی هم از این قصه جدا نیست. البته نمیرسیم تو 10 دقیقه فرصتی که من دارم به قصه اون نمیرسیم، ولی قصه این برای گوش کنیم میفهم اصلا این حرفا نیست. برای خدا که کاری نداره، مستقیم میتونه بهش بده. مگه به حضرت مریم نمیداد؟ بله مستقیم. حالا بگم حضرت مریم قدیس است، مگه به قوم بنی اسرائیل خدا من و سلوا از آسمان نمیفرستاد؟ بله. این سوالایی بود که اون اول میکردیم که خب چرا همه جا خونه آماده نیست، چرا اون پولیور بوس من آمده است، از من آمده نیست. خب چرا مستقیم چرا؟ میفهمن آها، به خاطر این که دقت کنیم، میفهمن خدا خودش رزاقه، به من میده و میگه بده که من هم بله رزاق بشم، میخواد من بزرگ بشم، میخواد من شبیه خودش بشم. اگه قربانی نمیشه این توضیحش میدم، اگر حالا نرسیدم تو اون گپ انشاءالله خدمتون هستم، میخواد من رزاق بشم مثل خودش. میفرمودن این که به ما گفتن غیبت نکنید، میدونی چرا گفتن غیبت نکنید؟ برای اینکه خدای سبحان میفرماد من این همه عیب از مردم میبینم، نقص میبینم، صداشو در نمیارم، ستارم. تو هم باید مثل من ستار باشی، تو باید زیبا باشی مثل من ستار باشی، بزرگ باشی مثل من ستار باید باشی. میفهمم میدونی چرا خدای سبحان به من گفته دروغ نگو؟ چون خودش دروغ نمیگه، دروغ قشنگ و زیبا نیست. دروغ کسی میگه که عاجز، ذلیل، حقیر، ترسو، نیازمند، اثر نیازش دروغ میگه، اثر ترسش دروغ میگه. خدای صبح میگه من مال تو هم، من برای تو هم. صبح، زور، عصر، مغرب، عشا به من گفته وایسا بگو ایاکه نعبدو و ایاکه نستعین، من مال تو هم، فقط از تو میخوام. به من گفته بگو فقط از تو میخوام. میدونی چرا؟ چون وقتی من از او بخوام، او منو ذلیل نمیکنه، منو تحقیر نمیکنه، قدرتش هم مطلقه، دوستم هم داره. تمام واجبات و همه محرمات قصتش همینه. خدای سبحان یه سری صفات ثبوتیه داره، یه سری صفات سلبیه. تمام واجبات برای اینه که من متصف بشم به صفات ثبوتیه خدا، و تمام محرمات برای اینه که من متصف بشم به صفات سلبیه خدا. اگه من گفته ظلم نکن چون خدا ظالم نیست، اگه گفته عادل باشه چون خدا عادله، اگه گفته مهربون باش، چقدر ما تاکید داریم رو مهربانی، خیلی تاکید داریم، حیف که اینها کمتر گفته شده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمان فرمان اکثر من قبلت اولادکم، بچه هاتون رو خیلی ببوسید، خیلی ببوسیدشون، نه فقط وقتی سنشون پایینه، بزرگ هم که میشه ببوسیدشون. حضرت رسول حضرت فاطمه رو بغل میکردن، میبوسیدن، جلوی مردم دستش رو میبوسید، دقت میکنه. بعد حضرت میفرمان شما هر بوسهی که میکنین به کل قبلت درجه، هر بوسه‌ای که به کودکتون میکنید، به فرزندتون میکنید، یه درجه میرید بالا. بعد فهمدن میخوای بگم چقدر فاصله این درجه با اون درجه که شما با یه بوسه میرید؟ از کنم بفرمایید. فهمدن خمس معام، انسان 500 سال حاج آقا میره تو بهشت جلو با یه بوسه بوسیدن. همیشه لازم نیست دعا کمیل بخون، ما دعا کمیل خیلی قشنگه، همیشه لازم ندبه بخون، ندبه خیلی قشنگه. همشه لازم نیست گریه کنیم، گریه از سر عشق به خدا خیلی قشنگه، ولی بوسه هم قشنگه، دقت میکنه؟ با بوسه انسان میتونه بره جلو. اینا راجبه همسرم داریم، دقت کنی چه عرض میکنم؟ محبت، رحمت، دوست داشتن، ابراز محبت، ابراز محبت. به ما گفتن کسی که دوستش داری بگو دوستت دارن، به همسرت بگو دوستت دارن، بگو برات دلتنگ شدن، بگو من صبح که رفتم و الان ظهر اومدم نمیدونید چقدر برام چقدر دلتنگ شد تو شدم. و انسان هرچی الهی تر عمل کنه محبتش بله بیشتر میشه. لازمیست خلاف بگه، لازمیست خلاف بگه. محبت، چرا خدا گفته محبت بکنیم؟ چون خودش رحمان و رحیم. چرا من گفته عاقل باشیم؟ چون خودش عقل و غناست، خالق عقله. چرا من گفته کار احمقانه نکنم؟ چون خدا کار احمقانه نمی کنه. چرا من گفته سر دیگران منت نگذار؟ چون خدای سبحان سر دیگران منت نمیگذاره. خدایی زندگی کردن، خدایی عمل کردن. حالا ببینید، حالا معلوم شد رابطش چیه. عبودیت مگه همین صدقه دادن نیست؟ مگه عبودیت راست گفتن نیست؟ مگه عبودیت امانت داری نیست؟ مگه عبادت و عبودیت همین هست دیگه؟ اینا خودش شبیه خدا شدن مقدمه نیستا. هینی که شما صدقه میدید همون هین شبیه بله خدا میشید. شباهتتون به خدا بیشتر میشه. هینی که بچه‌تون رو بغل میکنید و میبوسید همون هین شباهتتون به خدا بیشتر میشه. رحمانتر میشید، رحیمتر میشید. نماز کجا شبیه خدا شدنه؟ حالا دیگه استثنا نداره ها. روزه، نماز، زکات، همه چی استثنا نداره. هر چی ذهنتون اومد بیاید تو با هم گفتگو کنیم یا تلفن بنده رو بگیرید، من خدمتتون هستم. همه چیز قصهش همینه. حتی شغلمون، حتی خوابمون، حتی غذا خوردنمون که اگه فرصت داشتم براتون میگفتم، حتی اینها هم نماز رو بذارید بگم. این یه دونش رو بذارید بگم. نماز چطور شبیه خدا شدنه؟ خدا چه نیازی به نماز من داره؟ هیچ. مال خودم. چه به درد من میخوره؟ اون حرفایی که گفته شده بهش اشکاله. اما اینجا رو دقت کنید. ببینید. شاکریت. این تازه یه جهت نمازه. نماز خیلی قشنگه. اصلا نماز رو باید یه بحث مفصل جدا بشینیم گفتگو کنیم. چندین نشست خیلی قشنگ، این یه جهتش من دارم میخوام عرض کنم محضرتون، به اونا نمونه میخوام بگم، یه جهتش تازه تو نماز. شاکریت از صفات کمالیه، زیباییه. ناسپاسی نازیباییه. بذار من توضیح بدم اینو با یه مثال. اگر یه کسی، بنده دارم ورود دانشگاه پیاده میرم تا برسم به دانشکده، یکی از دوستان میسون که آجاقا سوارت کنم برسونم تو، میگم دانشگاه شما که مسیرش با فرق، میگم آجا میرسونم شما رو. علاقه داره، دوستم داره، به خاطر لطفی که داره، به خاطر بزرگی و رحمتی که او داره. تاکسی تلفنی نیست برای 10,000 تومان 20,000 تومان، دوستتون داره سوارتون میکنه. خب میرسونه منو دم دانشگاه یا دم کوچه‌مون. من اگر هیچی نگفتم پیاده شدم، شارقیم در رو کوبیدم به هم، سرم و زیر انداختم رفتم و تشکر نکردم، حالم از خودم بله بد میشه، حال از خودم به هم میخوره. چون ناسپاسی و شاکر نبودن نازیباییه. اصلا این آقایی که منو رسون اصلا توقع نداره، نه نداره، اصلا منتظر تشکر من نیست، نه نیست. من اگه ازش تشکر کنم هیچی به اون اضافه نمیشه، نه اضافه نمیشه. اما اگه من تشکر نکنم، نازیبایی کیه؟ نازیبایی منه. من باطلاق میشم، من کوچیک میشم، من کوچیکم. از من کردم اگه یکی بره با بچهش خدمت آیت الله مهجر، برای بچهش بگن برای این کوچولوی ما بستنی بیارید، بغلش کنن، ببوسندش. خیلی آقای بهجت اهل محبت بود، خیلی خیلی قشنگ بود. شفاعت گریه هاشون نبین که تا همون گریه هم گریه های عشق بود. خیلی لطیف بود. بگن آقای بستنی بیارید برای این کوچولوی ما. بستنی بیارن، این کوچولو پاکتشو باز کنه، مچاله کنه، پرت کنه تو صورت های بهجت. لپ لپ بستنی ها بخوره، چوبش هم دوباره پرت کنه تو صورت های بهجت، راشو پاشو بگیره بره. چیز از آقای بهجت کم میشه؟ آقای بهجتی که ملک و ملکوت بله تو کور نششه، چیزی ازش کم میشه؟ نه. اما این بچه قشنگ نیست، بزرگ نیست، مؤدب نیست. حالا اگه گفت به جای این پوستشو گوش تو بوش قامش و گفت آقا خیلی متشکرم، چیزی به آقای بهجت اضافه میشه؟ نه. اما این خیلی قشنگه، این خیلی بزرگه. شاکریت. خدای سبحان یکی از صفات شاکر بودنه. این نست آیه قرآنه، ان الله شاکرون علیم. شاکر خدا. میخواد من هم شاکر باشم. میخواد من شاکر باشم. برای همین گفته من نماز بخون. ما یه نفر که ما رو میرسونه به دم خونمون تا دم دانشکده، گاهی 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. چقدر ازش تشکر میکنه؟ بله. گاهی مثلا 1 دقیقه، 30 ثانیه که ازش تشکر میکنه. بله. یعنی تقریبا 1/10 اون وقت. 1/10. تازه بعدم که میبینیمش میگیم چطوری با زحمت های ما، خیلی لطف کردید، خیلی متشکرم، اسباب شرمندگی شو زحمت شد براتون، درست میکن. و خدایی که ملک و ملکوت آفریده به خاطر من، میخواد خودشم بده به من، دقت کنید، میخواد من اینقدر توسعه وجودی بده، زیبام کنه، نباید تشکر کنم؟ تشکر نکنم نازیبا میشم، حالم از خودم به هم میخوره، حالم بد میشه. بقیه کارامونم همینجوره. من اینم اشاره کنم و بحثم رو اینجا تمام کنم. این بحث رو خودتون پیگیری کنید، خیلی قشنگه. این اختصاص به نماز و روزه و این چیزا نداره، زندگی عادیمونم همینه. خدای تو هستی کی شافیه؟ بله؟ خدا، حضرت حق کشافیه. خدای سبحان یه تیکش رو گذاشته که کیان قبلش رو پوشش میده، بعدش رو پوشش میده، هینش رو پوشش میده. خدا قایم پزشکا میگن ما کاری نمیکنیم، فقط یه سیستم دفاعی بدن رو میبریم بالا. تازه توسط چی؟ اون چیزی که خدای سبحان خودش توی هستی گذاشته، با عقلی که خدا داده. دقت میکنه؟ یه تیکش رو گذاشته خدای سبحان پزشک انجام بده، یه تیکش رو گذاشته پرستار و پزشک و اون خدمه بیمارستان و اون داروساز و اون راننده آیراننده آمبولانس و این عزیزان انجام بدن. میدونی چرا؟ برای اینکه شافی بشند، شبیه بله خدا بشه، شبیه خدا بشه. کی تو هست امنیت رو ایجاد میکنه؟ نظم و امنیت، این کیهان ها، کهکشان ها، این انضباط، امنیت، خدا. خدا رو نیرو انتظامی. من با فرماندهانشون خدمتشون بودم، میگفتن آنجا خود امنیت و همین تیکه‌هاش هم خدا داره برقرار میکنه، ما یک تلاشی میکنیم، تلاشکی میکنیم. خب چرا خدا همین تیکش هم به عهده نگرفت؟ یه تیکه کوچیکش گذاشته که اون سرتیپ انجام بده، که اون سرهنگ انجام بده، که در طول خدا نظم بده، نازم باشه. الان اگه یه نگرانی پیدا بشه، یه جا درگیری بشه، وحشتی ایجاد بشه، اولین شماره تلفنی که به ذهن افراد میاد چیه؟ 110. این میدید یعنی چه؟ بهشون عرض کردم، گفتم معنیش اینه که شما شده جلوه قیاسل بله مستقیس. چقدر قشنگ، چقدر قشنگ، شبیه خدا شدن. آقایی که برای خانوادش نون میگیره، مرغ میگیره، میوه میگیره، میبره خونه، داره نسبت به خانوادش چیکار میکنه؟ رزاقیت میکنه، کار خدا رو میکنه. خانومی که توی خونه غذا میپزه، برنج نپختاری که نمیشه بخورید، گوشت نپختاری که نمیشه خورد. این خانومه که خدای سبحان از سر رحمت و محبت، وظیفه اون نیست تا میتونه نپزه. همه فقها اتفاق دارن، وظیفه اون نیست، میتونه نپزه، نشوره، جارو نکنه، وقتش مال خودشه. اما اگه انتخاب کرد از سر رحمت و محبت کار الهی خدایی کنه، در واده مگه خانم یه چیز رو بعد از یه جایی بذاره جایی دیگه تورید و اصلاحن، میخواد مرتب بشه اونجا، همینی که تو عوام بهش میگن زفت و رفت، یه چیز نظر الله الیها نظرت رحمه، خودش اون نظر رحمت به اون میکنه. باز در واده دیگریم حضرت میفهمن اگر یه خانم یه لیوان آب بده به دست همسرش، یه لیوان آب براش بهتر از یک سال عبادته، از سر محبت، یک سال عبادتی که شبها نماز شب همش خونده و روزها روزه داری کرده، و بعد هر جرعه‌ای که همسرش از این لیوان آب مینوشه، خدای سبحان یک شهری رو مدینتن فی الجنه یبن الله لها، خدای سبحان بنا میکنه برای این خانم شهری رو در بهش هر جرعه، و غفر لها 60 خطیه، 60 از گناهاش هم میبخشه. دقت میکنه؟ چرا؟ چون داره کار کیا میکنه؟ خدا را میکنه، از سر رحمت و محبت کار میکنه، شبیه خدا شده. هو یطعمنی و یسقین. خانم وقتی غذا رو پختنی میکنه تا ظهر، داره در حقیقت کار خدا را میکنه، شبیه خدا میشه و کیف میکنه. یه خانمی همینجا دانشگاه علوم پزشکی، گفتن حاج آقا وقتی من تو آشپزخونه دارم گوشت رو میبرم، یه رد میشه چاقو دستم میبره، موازان نبره، ولی وقتی میبره لذت میبرم، چون جهاد المرء حسن و تبعل، حس میکنم انگار ترکش خوردم فی سبیل الله. دقت کن چقدر قشنگ. وقتی همچین خانمی یه همچین پزشکی، یه همچین مهندسی، یه که میره رنج برداره مثل خدا، رحمت داشته باشه مثل خدا. این صبح با ظهرش متفاوته. ظهرش مهربونتر، لطیفتر، صادقتر، امینتر، شباهتش به خدا بیشتر. خب بحث رو من همینجا متوقف کنم. عصر عاشوراست، شام غریبانه. این چراغ رو خاموش کنید. دیگه این وقت و اهل بیت دیگه تنها موندند. با این لطافت شما، با این نور شما، با این زیبایی شما، با این رحمتی که تمام وجودتون رو گرفته، این چند شبی که اومدیم بزرگتون کردند، بزرگمون کردند، زیباترمون کردند، زیباترتون کردن. حالا که اینقدر زیبا شدید، حالا که اینقدر قشنگ شدید، حالا که اینقدر دوست داشتنی شدید، حالا که اینقدر پاک شدید، حالا که اینقدر پاک شدم، حالا دلم میخواد با هم بریم این شایستگی رو پیدا کردیم که حالا بریم اطفال سید و شهدا رو بغل کنیم، میخوایم بریم خارها رو از تو پاهاشون در بیاریم، میخوایم بریم بغلشون کنیم، میخوایم بریم آتیشه خیمه هاشون رو خاموش کنیم. آفتاب ای آفتاب، ای آفتاب، سر فرو بر در افق دیگر متا، دنیایی که حسین نداره خورشید بیاد بالا برای چی؟ اصلا بهشتی که حسین نداشته باشه، بهشته مزرعه است. ای زمین، ای آسمان، نابود شو، ای چراغ آفرینش دود شو، دوش تا پایان عمر شب رسید، جان زینب بارها بر لب رسید. بود امشب با دلی افروخته پاسدار خیمه های سوخته. دیشب آقا قمر بنی هاشم بود، بچه ها با امنیت خوابیدن. آقا سید و شهدا بود، بچه ها با خوشحالی و تبسم خوابیدن. دلا محکمه. شد چراغ خیمه و در جمع سوخت، تا طلوع صبح مثل شمس بارها روح از تنش پرواز کرد، صبح خود را بی حسین آغاز کرد. خارها بود و گل یاسش نبود، خیل دشمن بود و عباسش نبود. باغ او جز لاله پرپر نداشت، قاسم و عبدالله و جعفر نداشت. آفتابش چاک چاک افتاده بود، ماه لیلا روی خاک افتاده بود. کودکان از عمه دل بشکسته تر، عمه از آن نونه حالان خسته تر. طایران وحی را پرسوخته، لانه هاشان هم دراز سوخته. این غزالان داغدار و خسته اند، باز بر آزارشان صف بسته اند. گیموش زن بچه، خب پیروز شدید دیگه، خیلی خوب. دست دادن خیمه ها رو آتش زدن. این در لحوف قدق تحمو الان سائل حسین یورش بردند. خیمه بی عباس و دشمن در کمین، یا علی تنهایی زینب ببین. وقتی خیمه ها رو آتش زدن، حضرت زینب سلام الله علیها خدمت امام سجاد رسید، گفت آقا جان تو امام مایی، تو بگو چه کنیم؟ الان این زن و بچه می سوزن. فرمودن بهشون بگید علیکن نبل فرار، این بچه ها پای برهنه، در لحوف اومده پای برهنه، شروع کردن دویدن تو بیابون توی این خارها. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا فرج آقا مهدی را برسان، قلب نازنینش از دست ما راضی و خوشنود بگردان. این قلیل توسلات به کرمت قبول بفرما، گناهان ما ببخش و بیاموز، عشق و محبت و معرفتت رو در دلهای ما و اهل بیت ما بیشتر و بیشتر بگردان. دست ما و اهل بیتمون رو از دامن اهل بیت و قرآن کوتاه نفرما. امام عزیز ما، شهدای ما، درجاتشون عالی است متعالی بفرما. مراجع تقلید رهبر معظم انقلاب حفظ و تأیید بفرما. حوزه های علمی دانشگاه های ما رو خدای من در پناه ولیت حفظ و تأیید بفرما. حوائج مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، خصوصا حوائج این جمع برآورده به خیر بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.